معلم به شاگردای خود گفت که بچه ها میتونیم چند هفته گشنه بانیم، چند روز تشنه بانیم و چند دقیقه ممکن بتونیم نفس نکشیم، اما آیا میتونیم یک ثانیه فکر نکنیم؟ قدر کلایتان رو بفهمین و ازش کار بگیرین، چون آگاهی زندگی است، حیات است. پیامک براتون بخونیم. خانم حمیده از هرات نوشته کرده که در این دوره و زمانه اصلا نمیشه بدون آگاهی زندگی کرد. یقینا نمیتونه است. و در ادامه نوشته کرده دنیا دنیا اطلاعات و آگاهی هاست و هر کسی هر کشوری آگاه تر باشه موفق تر است. همینطوره. خب از فردا 12 دلو در ایران جشن پیروزی انقلاب اسلامی باز شروع میشه. انقلابی که بیسوادی را به حد ریشکنی رسانده در ایران اسلامی. سرمایه های ملی برای آبادانی شهرها و روستاها به کار گرفته میشه و در اخبار هم ای منعکس میشه. ای خودش یعنی که مردم حق دارن آگاهی داشته باشد از آنچه اتفاق میفته. با محوریت نقش آگاهی اجتماعی در یک جامعه صحبت‌های بسیار خوبی از شما شنیدیم در قالب پیامک و صدای گرمتان و همچنین گزارش برنامه و بخشایی که ما خدمت شما عرض کردیم. حالا نوبت کارشناس محترم برنامه است، جناب سید علی محسنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و یکایک شنوندگان محترم برنامه کافه صبح. امیدوارم که روزهای سرشار از موفقیت و کامیابی داشته باشید. عرض کنم خدمت شما که عصر ما را عصر انفجار اطلاعات و علم و آگاهی، صنعت و تکنولوژی و انرژی نامیدن. از آنجایی که امروز به قول مارشال مکلوهان جهان در حکم یک دهکده قرار گرفته، اگر کسی علم و آگاهی نداشته باشد مثل انسان نابینایی است که در شب تاریک بدون دید و بدون عصا حرکت بکند در مسیر و در مسیری که پر از دستاندازها، سنگلاخها هست. یقینا چنین انسانی نمی‌تواند حرکت کند و هرگز به هدف و مقصد نخواهد رسید. امیرالمومنین علیه السلام در این زمینه می‌فرماید: عمل کننده بدون شناخت و آگاهی همانند انسانی هست که در بیراهه حرکت می‌کند، هر چه سرعت و شتاب هم بگیرد به همان میزان از مقصد و هدف دور می‌شود. به قول شاعر: ترسم نرسی به کعبه اعرابی، این ره که تو می‌روی به ترکستان هست. اگر امروز جوانان علم و آگاهی کافی از شرایط خود و کشور، منطقه و جهان نداشته باشند و همچنین اگر از آفتها و آسیبهایی که جوانان را تهدید میکند آگاهی نداشته باشند، به طور قطع چنین جوانی در زندگی خود پیشرفت و موفقیتی نخواهد داشت، گرفتار دامها و دانه ها میشود، به انحراف و فساد و انحطاط کشیده میشه. امروز برای جوانان از نان شب واجب تر است که علم و آگاهی از توطئه ها و ترفند های دشمنان اسلام پیدا بکنند که دین و ایمان و اعتقادات و باورها و خانواده ها و مخصوصا جوانان را هدف قرار داده و در این زمینه وظیفه علما، دانشمندان، نخبگان، مسئولین، رسانه ها بسیار سنگین هست که جوانان را آگاه بکنند و نسبت به خطرات و آفت ها اونها را به اصطلاح آگاهی بدن. یک جوان باید از نقشه دشمنانی که برای به انحراف کشیدن او کشیده اطلاع پیدا بکند. یکی از آثار و برکات انقلاب اسلامی ایران آگاهی بخشیدن به جهانیان و مخصوصا جوانان بوده است که باید قدر این نعمت بزرگ دانسته شود و جوانان قبل از انقلاب این علم و آگاهی را نداشتند. پس بنابراین دانستن و آگاهی حق همه انسان هاست که باید روز به روز توسعه و گسترش پیدا کند. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدارتون. We'll be right back.
تشکر میکنیم از جناب محسنی کارشناس محترم، برنامه صوت بسیار خوبی داشتن و از نقش آگاهی در جامعه با شما گپ زدیم. احترام به آگاهی یعنی کار به کاردان سپردن، نه ای که با واسطه و واسطه بازی با سرنوشت و سرمایه مردم بازی شود. دردی از جامعه افغانی که خیلی از دوستا در قالب پیامک قضیه را مطرح ساختن که حتما ما هم منعکسش بسازیم. سعید جان از نیمروز نشته کرده وقتی از اتفاقات کشور و اتفاقات مهم جهان آگاه باشیم، 100% بهتر میتونیم که اتفاقات رصد کنیم و درک کنیم و برای مقابله با خطرهای احتمالی که متوجه ما و اطرافیان ما هست حتما اقدامات عملی داشته باشیم. یقینا همینطور است. پس آگاهی در هر حال میتونه ما را مسلح بسازه در مقابل رویدادهایی که ممکن ما خبر نداشته باشیم و بتونیم موضع منطقی نسبت به او بگیریم. تشکر از اینکه با کافه صبح همراه بودین و فردا یک شنبه از چی گپ بزنیم. فردا همونطور که یادآور شدیم خدمت شما، 12 دلو یا بهمن است، سرآغاز جشن دهه فجر انقلاب اسلامی در ایران اسلامی. ما هم که از حقوق اجتماعی مردم گپ میزنیم مرتبط با حال و هوای مردم ایران که از 42 سال پیش به این طرف اقداماتی را خودشان روی دست گرفتن و با رأی عمومی مردم جریانی زندگی ساز در ایران رقم زدن. صلح و همدلی موضوعی است که روز یک شنبه ازش با شما گپ میزنیم و انشالله که گپای خوب خوب از شما بشنویم و برنامه را پربار و زیبا بسازیم. تا کافه صبح فردا، خدا حافظ شما.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی سامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. رسیدیم به لحظه پخش برنامه زربان که از شما همراهان گرامی دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 25 دقیقه.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر سید علی جواد موسوی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ششها و ریه‌ها هستیم تا در ارتباط با یک موضوع بسیار شایع و عموم جامعه و جوامع بشری با اونا صحبت بکنیم راجع به آلودگی هوا، آلودگی و کثافات آب و هوایی، مخصوصاً در شرایط کرونا و مشکلاتی که امروز برای جامعه بشری به وجود آمده و می فهمیم که جهان بشریت امروز با ویروس کرونا یا کووید 19 درگیر است و در حال برحال شیوع این بیماری فاکتورها و مسائل مختلفی در این شیوع نقش داره و ارگان مثل ششها و ریه های ما هم یک ارگان اصلی برای حمله و تهاجم این ویروس منحوس و خطرناک هست. خب آلودگی هوا هم یک فاکتور و عامل زمینه ساز برای تشدید علائم، تشدید بیماری و خطرناک شدن اینمی مریضی ها و سایر مشکلات و عفونت ها میتونه باشه. بر حال مسئله آلودگی و کثیف بودن هوا یک پرابلم و مشکل جهانی است که واقعا به طور جدی سلامت و صحت انسان ها را تهدید میکنه، مخصوصا برای ریه های ما، قلب ما و سایر بخش های از بدن و سیستم و سلامتی ما. کارخانه هایی که در مناطق شهری وجود داره و در مناطق غیر استاندارد ساخته شده یا مواد سوختی غیر استاندارد استفاده میکنن، اینا کلشان عواملی هستن برای آلودگی هوا. کثافات و زباله های خانگی که به شکل بیرویه و غیر صحی در کوچه ها و سرک ها و خیابان ها انداخته میشه و به خوبی اینا جمع‌آوری نمیشه، اینا همه عواملی هستند برای آلودگی هوا که میتونه مشکلات بسیار عدیده و جدی را برای سلامت ما در دراز مدت به وجود بیاره، مخصوصا در شرایط کرونا، مطور که در مقدمه و ابتدای صحبت خود گفتیم که امروز عوامل مختلف در تشدید علائم کووید 19 نقش داره، از جمله آلودگی هوا که ثابت شده. اونایی که در شهرهای آلوده هستن مخصوصا باز افراد پرخطر، آسیب‌ها و ضررهای زیادتری را متحمل میشن. امروز راجع به نقش آلودگی هوا در سلامت ما و ما چی نقشی داریم در حفظ این سلامت، در حفظ اینمی پاکی هوا و تمیز نگه داشتن هوا، همه اینا را با دکتر صاحب جواد موسوی میخواییم بحث بکنیم و امید است که با توجه به عمومیت مسئله، با توجه به این درد بسیار شایع و مشترک، شما هم این بحثا را گوش بتین و انشالله استفاده بکنین تا هر کدام ما در هر شغل و جا و مکانی که هستیم نقش خود در تمیز نگه داشتن و پاکیزه نگه داشتن آب و هوای محیط زندگی خود بازی بکنیم. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب جواد موسوی، تشکر از که فرصت دادین، محبت کردین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک توضیحات کلی و مختصر در مورد عوامل آلودگی و کثیف شدن آب و هوا و محیط و همینطور راه های حفظ سلامت و حفظ صحت سیستم تنفسی، مخصوصا ششها و ریه های ما و قلب و عروق ما، در ارتباط یک معلومات بتین ممنون میشیم که چیکار باید بکنیم که ریه ها و ششهای ما آسیب و ضرر کمتری ببینه.
با یاد نام خدا و با عرض سلام خدمت شما کلامو شروع کنم. خب ریه ارگان بسیار حساسیه واقعا و شاید بشه گفت تنها ارگانیه که به طور مستقیم با بیرون ارتباط داره. به همین دلیل در واقع تحت تأثیر مستقیم آلودگی هوا هست.
بله.
و این ذراتی که در هوا هستن، حالا حاوی میکروب ها، ویروس ها یا ذراتی که فی نفسه میتونن روی ریه اثرات زیانبار داشته باشن، اینا مستقیم وارد ریه میشن. سوال این بود چه کار کنیم که ریه ها اون کمتر مورد آسیب قرار بگیرن. در واقع من اینجوری باید بگم چیکار بکنیم که کمتر به ریه‌مون آسیب برسونیم و خیلی وقتا متوجه این نیستیم. مهمترین علت و مهمترین آلودگی هوایی که باعث در واقع آسیب به ریه میشه و قابل پیشگیری هست مصرف سیگاره.
بله،
مصرف قلیانه که اینا خود شما میدونین که در ایجاد آلودگی هوا بخصوص آلودگی هوای داخل منزل نقش بسیار بزرگی داره. بنابراین اگر ما بتونیم آسیب به ریه‌مون به این طریق کمتر بزنیم کمک بزرگی به ریه کردیم که از مصرف سیگار، از مصرف قلیان و مواد مخدر در محیط‌های بسته که باعث ایجاد آلودگی هوا میشه جلوگیری بکنیم. این یکی از روش‌های بسیار خوبه که میتونیم سیستم ایمنیمون تقویت بکنیم.
بله،
دیگه چه کار میتونیم بکنیم که در واقع این آلودگی هوا باعث در واقع آسیب رسانی کمتری به ریه‌مون بشه؟ یکی از فاکتورهای اصلی که نقش داره اینه که سیستم ایمنیمون رو تقویت بکنیم. چگونه میتونیم سیستم ایمنیمون رو تقویت بکنیم؟ با خواب خوب. اگر ما خواب خوب داشته باشیم باعث میشه که این استرس بیخوابی یا کمخوابی که جالبه اخیراً روش خیلی مطالعه داره میشه در واقع باعث کاهش تضعیف سیستم ایمنی بدن ما بشه و بتونه اون سیستم ایمنی بدن ما تقویت بشه و بر علیه اکثر چیزها من جمله آلودگی هوا مقابله بکنه.
بله،
فاکتور دیگه ای که نقش داره ورزشه. ورزش باعث میشه که ما یه ریه سالم داشته باشیم و در واقع سیستم ایمنی بدنمون رو تقویت بکنیم که این هم در واقع در دقت بکنیم در زمانی که آلودگی هوا داریم این ورزش بیشتر باید به صورت پیاده روی باشه یا ورزش هایی که خب در خونه کرد بده اون ورزش ها رو ما اگر بکنیم یک ریه سالم و قوی خواهیم داشت که همون که عرض کردم بر علیه ویروس ها، بر علیه باکتری ها و بر علیه سایر موادی که در به اصطلاح هوای آلوده میتونه آسیب به ریه برسونه جلوگیری میکنه.
بله،
و نکته دیگه تغذیه هست. تغذیه خیلی مهمه، چه در همینجور که شما فرمودین در دوران کرونا باز باعث میشه که سیستم ایمنی ما تقویت بشه و نقش بسیار خوب و اساسی داشته باشه و در واقع تغذیه‌ای که توصیه میشه بیشتر استفاده از میوه‌جاته.
بله،
میوه‌جات سرشار از ویتامین ها هستن و اینها میتونن باعث بشن که سیستم ایمنی ما تقویت بشه و در واقع همون نقش خودش رو ایفا بکنه. جالبه که سبزیجات تازه میتونن این کار بکنن و در واقع دانه های روغنی مثل مثلا انواع آجیل که خب اینها میتونن اگر بخصوص در واقع اون نوع بکرش باشه، یعنی اینها میتونه تأثیرات خیلی خوبی داشته باشه و غذاهای دریایی هم در واقع یکی از به اصطلاح انواع غذاهایی است که میتونه تأثیرات بسیار مفید و خوبی رو روی سیستم ایمنی ما و در واقع به اصطلاح به صورت غیر مستقیم روی کاهش اثرات آلودگی هوا داشته باشه. حالا اینا رو من به صورت کلی گفتم و نکته دیگه هم استرسه. هرچی ما استرس کمتر داشته باشیم در واقع ریه‌مون سالم‌تره، سیستم ایمنی که داریم سالم‌تر هست و در واقع در مقابله با این آلودگی هوا که من عرض کردم به صورت در مجموع میگم که ذرات میتونه ذرات آلوده باشه، میتونه از بزرگ شما ویروس و باکتری باشه، بر علیه اینها چی کار بکنه؟ یه ریه خوب و قوی داشته باشه.
تشکر دکتر صاحب. پس برای حفاظت سلامت ششها و ریه ها و همینطور سلامت کل بدن در برابر عوامل مثل آلودگی و کثافات هوا، برخلاف تصور بعضی‌ها که فکر میکنن باید دمنوش بخورن و جوشانده بخورن، جوشانده مختلف یا مکمل ها و دواها و تقویت کننده ها و ترکیبات تقویتی، راه حل چیزهای دیگه است، مثل دوری از دخانیات که شما اشاره کردین، یعنی استعمال سیگریت، سیگار، قلیان، چلم، هر رقم دود باید پرهیز شود. سیستم ایمنی و دفاعی بدن باید تقویت شود، نه با دواهای تقویتی بلکه با خواب مناسب و کافی، با ورزش و فعالیت‌های بدنی منظم، تغذیه مناسب، کم کردن استرس ها و تشویش ها. اینها نقش اصلی را در حفظ سلامت ما و تقویت سیستم دفاعی بدن ما دارد. درست است؟
دقیقاً اینها واقعاً اون چیزی که حالا الان به خصوص به قول جناب عالی در زمانی که ما کرونا داریم یه مقدار در واقع وسط مردم به قول معروف مد شده که چجوری سیستم ایمنیمون رو تقویت بکنیم، واقعا مهمترین چیزهایی که مکررن روش تاکید میشه همین 5 تا عاملی هست که من گفتم، که به ریه آسیب نرسونیم و همونجور که عرض کردم خواب خوب، کاهش استرس، ورزش و تغذیه مناسبه، که اینها میتونه در واقع همونجور که عرض کردم اثرات آلودگی هوا رو هم کم بکنه.
بله.
خب یک ریه‌ای که مبتلا به COPD باشه، مبتلا به برونشیت باشه، یه ریه‌ای که در واقع ضعف سیستم ایمنی داشته باشه، قطعاً در مقابل آلودگی هوا هم آسیب پذیرتر هست. بنابراین اگر ما این کار بکنیم که ریه خوبی داشته باشیم، در واقع از خیلی از این فاکتورها میتونیم جلوگیری بکنیم یا اثر اینها رو بسیار کم بکنیم. و اون چیزی که شما فرمودین واقعا این که مثلا فرض کن بخور خود بخور گاهی ممکنه که به ریه آسیب بیشتری وارد بکنه.
بله.
بخصوص زمانی که در واقع از بخور سرد استفاده میشه، برای که در محیط مرطوب و در زمانی که بخور داریم در واقع محل مناسبی هست برای رشد قارچ ها، و این قارچ ها خودشون میتونن باعث در واقع ایجاد یه نوع حساسیت، یه نوع آلرژی در ریه بشن و در واقع ریه رو مستعد یک یا کسی که استعداد برای آلرژی داره این آلرژیشو تشدید بکنن، این حساسیتشو تشدید بکنن. پس بنابراین اصلا استفاده از بخورها یا استفاده از مکملها اصلا توصیه نمیشه، چرا که خود این مکملها ممکنه گاهی مواد افزودنی داشته باشن و به ریه آسیب برسونن. تجویز مکملها حتما باید بر اساس به اصطلاح نظر پزشک باشه و به خصوص در کسی باشه که با یک تغذیه مناسب در واقع کمبود اون فاکتور رو داره که با تغذیه مناسب به اصطلاح اصلاح نشده، حالا مجبور این فرد چیکار کنه؟ از مکمل استفاده بکنه.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. هر گونه دردی ما بین قفسه سینه تا استخوان‌های لگن، یعنی از اون استخوان شمشیری تا استخوان‌های لگن اتفاق بیفته بهش میگن درد شکم. این درد شکم سیستم‌های گوارشی، سیستم‌های ادراری و سیستم‌های تولید مثل رو در نظر داره، یعنی این ارگان‌ها در داخل شکم هستند که میتونن ایجاد درد شکم رو بکنن. گاهی وقتا این درد شکم ممکن روزهای متعددی اتفاق بیفته و تکرار شونده باشه که به عنوان دردهای شکمی تکرار شونده هستش. گاهی وقتا نه، این درد شکم در طی چند ساعت اخیر شروع شده، به صورت حاد هستش، همراه با استفراغ یا بدون استفراغ. خب این یه اورژانس جراحیه. درد شکم همراه با استفراغ باید یک پزشک حتما فردا ببینه. گاهی وقتا یه آپاندیسیت، یک زخم استان شرپایه شده، یک زخم معده، میتونه این اتفاق رو واسه افراد به همراه بیاره. گاهی وقتا فرد احساس حساسیت و درد شکم در داخل شکمش میکنه که این درد همراه با اسهال همراه هستش. خب یک گاستروانتریت، التهاب در سیستم مجاری گوارشی، میتونه افراد رو دچار این اتفاق حاد بکنه. مسمومیت های غذایی فصل است تابستونه، افراد مواد غذایی مونده ممکنه مصرف کنن، برق میره و میاد، بستنی های در داخل یخچال ها یخ میزنه و میره، دو مرتبه یخ زده میشه. مواد غذایی که سس های فرابون دارن مثل اولوی و غیر و بهمان، اینها میتونه افراد رو مستعد عفونت های سالمونلایی، عفونت های ویروسی بکنه، عفونت های باکتریایی بکنه. بعضی از خانم های خانه‌دار عادت دارن که برنجشون رو که میپزن ساعت ها روی گاز میذارن بمونه سرد بشه، و اصلا میذارن روی گاز بمونه، میگه برنج که چی داشته میشه. باسیلوس سروس یکی از اون چیزهایی هستش که در داخل برنج رشد پیدا میکنه و افراد میخورن و دچار اسهال‌های مکرر میشن و همراه با درد، درد شکم همراه با اسهال. گاهی وقتا درد در ناحیه پهلوی شکم هست، یعنی ما میگیم فلنک یا پهلو، از اونجا کشیده میشه به کشاله ران و میاد تا پایین. گاهی وقتا سنگ های کلیوی میتونه این کار رو بکنه، گاهی وقتا عفونت های کلیوی میتونه این کار رو انجام بده واسه افراد، گاهی وقتا درد های شکمی زیر نافه و اونجا هستش که عفونت های مثانه، عفونت های در خانم ها، عفونت های سیستم مجاری تولید مس میتونه این اتفاق رو واسه افراد ایجاد بکنه و در آقایون هم همچنین، هم عفونت های ادراری هم سیستم های مجاری تولید مس میتونه این اتفاق رو واسه افراد به همراه بیاره. اون نکته‌ای که قابل اهمیت هستش این هستش که اگر کسی دچار درد در ناحیه زیر نافش شد، همیشه این سوال ازش میکنیم که آیا این درد ثابت یا اینترمیتنته، یعنی اتفاق میفته و وقتی تکرار میشه، خانمه یا آقاست، آیا همراه با سوزشه، آیا این سوزش سوزش ادرار هستش، یعنی طرف ادرار میکنه بلند میشه باز دلش میخواد ادرار کنه، یعنی در واقع تکرر هم داره، ادرارش به صورت قطره قطره شده، ادرارش دوشاخه شده، حتما باید سیستم مجاری ادراری فرد مورد بررسی خاص قرار بگیره. در مورد خانم ها هم همین اتفاق هستش، گاهی وقتا دردهای به صورت اینترمیتنت هستش، خب دوره های ماهانه خانم ها هم میتونه این گونه باشه، گاهی وقتا دردهای فالوپین رول تیوب هم میتونه واسه افراد این کار انجام بده، دردهای تکرار شونده و اگر به صورت ماهیانه اتفاق بیفته در مورد خانم ها باید سیستم مجاری تولید مثلشون مورد بررسی قرار گرفته بشه. گاهی وقتا درد در زیر دنده است، کشیده میشه از زیر دنده به سمت ناف و از قسمت بالای شکم گاهی وقتا منتشر میشه به پشت شانه. کسایی که سنگ هایی که صفرا دارن معمولا دردهای زیر دنده پیدا میکنن، منتشر میشه به پشتشون و گاهی وقتا به شونهشون، اینو مد نظر اون باشه. این افراد ممکنه خانم های چاق، کسایی هستن که مصرف چربی بیش از اندازه مصرف میکنن، کم تحرک و کسایی هستن که معمولا سنگ هایی که صفرا دارن. اینو تو ذهنمون داشته باشیم، گاهی وقتا درد درست زیر جناق سینه‌مونه، فکر میکنیم درد معده‌مون هستش ولی همراه با تهوع هست، درد میگیره ول میکنه، با فعالیت تشدید پیدا میکنه، گاهی وقتا انتشار به فک تحتانی و به بازوی سمت چپمون کشته میشه. کسایی که دچار سکته های قلبی دارن میشن این اتفاق میفته، حواسمون جمع باشه، کسی که دچار درد شکم میشه ولی درد شکمش بالا میزنه و به فکش میزنه و دستش میزنه رو با یک مسمومیت غذایی پشت گوش نندازیم، ممکنه یک سکته قلبی باشه، درد شکم یه علامت مد نظرمون باشه، با پشت گوش انداختن به اون بی‌توجهی نکنیم.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان، سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر سید علی جواد موسوی فوق تخصص امراض ریه‌ها و ششها در ارتباط با آلودگی‌های هوا اشاره داشتند که به هر حال ذرات معلق در هوا، ویروس‌ها و باکتری‌ها عوامل آلودگی و کثیف شدن آب و هوا و محیط ما هستند. برای جلوگیری از این آسیب‌هایی که ممکن است بر ریه‌ها و ششهای ما قلب ما وارد شود، به چند نقطه اشاره کردند: خودداری از دخانیات، دود سیگریت و چلم و قلیان و این چیزها، و تقویت سیستم ایمنی را باید ما داشته باشیم با چی چیزهایی؟ خواب مناسب، خواب منظم، ورزش و سپورت، تغذیه مناسب، میوه ها، سبزیجات تازه، این چیزها را باید ما مصرف بکنیم، استرس ها را باید کم کنیم. اینی فاکتورها و عواملی هستند که میتونن سیستم ایمنی و دفاعی بدن ما را تقویت بکنه و در حفظ سلامت ما نقش جدی و اساسی داشته باشه. اشاره هم کردن که بر حال اونایی که مشکلات و بیماری های خاص ریوی و ریتین و ششها را دارن، اونا بیشتر آسیب میبینن و آلودگی هوا میتونه مشکلات بسیار جدیتری را برای اونا با وجود بیاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب جواد موسوی، شما نقاط بسیار خوبی را اشاره کردین. در این قسمت میخواییم بپرسم که همین مسئله استفاده از ماسک هم در رابطه با حفظ سلامت در قبال آلودگی هوا و کثافات آب و هوایی هم نقش داره، به خصوص در شرایط شیوع کرونا. امروزه بر حال بسیاری از مردم در دنیا از ماسک استفاده میکنه، ضمنی که متاسفانه تا جایی که ما ببینیم در افغانستان ما مردم حتی مسئولین از ماسک استفاده نمیکنه و ای بر حال اونا خودشان باید پاسخگو باشن. میخوایم راجع به نقش استفاده از ماسک هم در ارتباط با سلامت ما صحبت بفرمایید.
واقعا خوب مؤثر هست، به همین دلیل هم توصیه میشه که در واقع از ماسک استفاده بکنیم. ممکنه اون به اصطلاح حفاظتش 100% نباشه، ولی خوب موثره. من همیشه مثال میزنم، مثل کمربند ایمنیه که شما میبندید. این کمربند ایمنی 100% فرد رو در مقابل تصادفات ممکنه که حفاظت نکنه، ولی نقش اصلی داره، نقش بسیار بزرگی داره. ماسک هم همینطوره.
بله.
بنابراین توصیه میشه که ماسک استفاده بشه. خب الان دو تا حسن داره، هم بر علیه کرونا که خب اون هم یه نوع آلودگی هواست، هم بر علیه در واقع آلودگی ذرات دود و ذرات گرد و غباری که در داخل فضا هست که جلوگیری بکنه. بنابراین توصیه میشه که حتما استفاده بشه. حالا جالبه که یه ایده ای اومده، شاید بد نباشه همینجا بگیم، و اون اینه که این به اصطلاح ماسک ها، بخصوص ماسک، بعضی از این ماسک خودش ذرات پلاستیک داشته باشه و خود اینا برای ریه آسیب رسون باشه. اگر ما بتونیم از ماسک های پارچه ای، بخصوص ماسک های سلایه پارچه ای استفاده بکنیم، در واقع هم آسیب اونو کمتر کردیم و همین که تونستیم یک از یه روش خیلی خوب استفاده بکنیم.
بسیار خوب. دکتر صاحب، دستگاه های هواساز چی؟ الان مد شده، کسایی که توان مالی داره، قدرت اقتصادی دارن، بعضی دستگاه ها و سیستم های بازار آمده که میگن هوای سالم میسازه، تولید میکنه، هوا را پاک کرده و تمیز میکنه. اینمی وسایل واقعا نقشی دارن، فایده دارن؟ شما چه توصیه دارین؟
در علمی واقعا اینا توصیه نمیشه، برای که ما نمیدونیم چه ذراتی در داخل خونمون هست که اون ذرات میتونه آسیب رسون باشه و بر علیه اون بتونیم ما یه دستگاه هواساز یا دستگاه تصفیه استفاده بکنیم. به همین دلیل از نظر علمی در واقع خیلی توصیه نمیشه.
بله، پس این دستگاه های هواساز هم که تبلیغ میشه کدام نقش را از نظر سلامتی نداره و توصیه نمیشه. در مورد اجاق ها و منقل های خانگی چی دکتر صاحب؟ یا شومینه ها که در باز خانه های لوکس داخل دیوار یک فضای درست میشه که لولش هم به بام رفته از طریق دیوار، در اونجا مواد سوختی مثل زغال و چوب و یا زغال سنگ و چیزها استفاده میشه. این وسایل گرمایی که در محیط خانه به این رقم استفاده میشه، منقل و اجاق و شومینه و اینها چه نقشی دارن در آلودگی هوای خانه و کل هوای محیط و آب و هوای یک جامعه؟
واقعا یک به اصطلاح علت ایجاد آلودگی هوای داخل منزل هست، برای که در واقع اونجا شما مستقیم گاز، حالا یا اگر چوب باشه چوب میسوزه و این درسته که هواکش داره، ولی خیلی از اینها قسمت اعظمش ممکنه در اون فضای بسته خونه این دود بمونه و در واقع که پر از دیوکسید کربن، مونوکسید کربن هست و همه اینا میتونه برای ریه آسیب رسان باشه. بنابراین در واقع استفاده از شومینه اصلا توصیه نمیشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
انیس تنهایی عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خداوندی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام دوستان، سلامی گرم و صمیمی خدمت شما همراهان همیشگی برنامه. انیس تنهایی را تقدیمتان می‌کنیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. مثل همیشه در همین ساعت مهمان یکی شما دوستداران کتاب و کتابخوانی شدیم و افتخار این را پیدا کردیم که کتابی دیگر را خدمتتان معرفی کنیم. امیدوار هستیم که هر جای این کره خاکی هستید، مونس تنهایی هایتان کتاب باشد. دوستان عزیز، کتابی که امروز خدمت شما همراهان ارائه می دهیم افسانه کاریزما، هنر جذاب بودن هست. نویسنده این کتاب خانم اولیویا فاکس کابان، سخنران و نویسنده فرانسوی آمریکایی است. این اثر توسط علی اکبر جنیدی جعفری ترجمه شده و تا به حال 3 سری به چاپ رسیده است. انتشارات شباهنگ در سال 1399 این اثر را به چاپ رسانده است. کتاب افسانه کاریزما، هنر جذاب بودن در دسته کتاب‌های روانشناسی قرار می‌گیرد. علت نامگذاری کتاب این است که به عقیده نویسنده، افراد می‌توانند با تلاش و تمرین مستمر و بالاترین سطح کاریزما دست یابند و اینکه فقط برخی افراد می‌توانند آن را تجربه کنند، یک افسانه است. کاریزما توانایی جلب توجه و تحسین دیگران است. افراد کاریزماتیک به راحتی می توانند با افراد دیگر صمیمی شوند و نیروی قدرت و اراده خود را افزایش دهند و این مهارتی است که خود شخص می تواند آن را توسعه دهد. این اثر کتابی است با موضوع خودیاری که به خواننده چگونگی ایجاد و حفظ شخصیت کاریزماتیک در تجارت و زندگی شخصی را آموزش می‌دهد. بنابر باور سنتی، کاریزما یک خصوصیت مادرزادی است و نمی‌توان آن را آموزش دید. ولی در واقعیت کاریزما مهارتی است که بسته به شرایط مورد نیاز ما قابل توسعه، فعال و غیر فعال شدن است. این کتاب شامل 13 فصل در عنوان‌های مختلف در پی تکمیل مهارت کاریزماتیک بودن است که در بخش نتیجه‌گیری که شامل 7 قسمت است، در یکی از بخش‌ها خلاصه‌های هر فصل را گفته است. در پشت جلد این کتاب می‌خوانیم: آیا تا به حال فکر کرده اید که به اندازه استیو جابز محبوب بودن چه حسی دارد؟ لحظه ای را تصور کنید که وارد اتاق کار خود می شوید و همکارانتان به سرعت به شما توجه می کنند. می خواهند حرفهای شما را بشنوند و مشتاق هستند مورد تایید شما قرار بگیرند. برای افراد کاریزماتیک این یک مدل زندگی است که هر کسی تحت تأثیر آنها قرار می گیرد. مردم به شکل آهنربا مجذوب آنها می شوند و احساس می کنند به طرز عجیبی تمایل دارند که هر طوری شده به آنها کمک کنند. افراد کاریزماتیک زندگی های جذابی دارند. آنها گزینه های مفید بیشتری دارند و کسب و کارشان رونق دارد و استرس کمتری را تجربه می کنند. امروزه کاریزما به دانش کاربردی تبدیل شده است. کاری که این کتاب انجام می دهد این است که این دانش را با ابزارهای کاربردی و قابل اجرا به همراه نتایج قابل اندازه‌گیری در اختیار شما قرار می دهد. جان آدم می گوید ذهنهای پیر مانند اسبهای پیرند. اگر می خواهید آنها را سرزنده نگه دارید، باید آنها را ورزش دهید. خب دوستان عزیز، از علاقمندان به هنر نویسندگی دعوت میکنیم که با کارشناس برنامه جناب آقای مرتضی شاه‌ترابی همراه شوند و صحبتهای ایشان را بشنوند.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، سلام به یک یک شما مهربانان. درباره ای که نویسندگی چیست گفتیم، اما نویسنده کیست؟ با اون مشخصاتی که گفته شد نویسنده به چه کسی گفته میشه؟ نویسنده کسی است که همیشه می نویسه. زندگیش نویسندگیه، زندگی نویسندگی داره. یعنی نویسندگی پیشه و کارش است. اگر بسیار بلند نگرانه نگوییم که نویسندگی شغلش است، حرفش است، میتونیم بگوییم که نویسندگی بخش مهمی از زندگیش است که اگر این نویسندگی کنار گذاشته شوه، ازش گرفته شوه، نقصان و کمبود حاصل میشه. نویسنده بدون نویسندگی معنا و هویت نداره، معنا و هویت پیدا نمیکنه. نویسندگان کامیاب همیشه می نویسند و برنامه روشن، پیوسته و منظم برای نوشتنشان دارند. شما نویسنده کامیابی را نمی بینید که هر وقت دلش خواست بنویسه و هر وقت دلش نخواست ننویسه. یک روز بنویسه و یک ماه دیگه ننویسه. نوشتن جزوی زندگیشه و برنامه مشخص، روشن، پیوسته و منظم. هر روز می نویسه و نوشتن و نویسندگی خوشی و شادمانیشه. وظیفه اجباریش نیست، دلبستگیشه. چنان دلبسته نوشتن است که نمیتونه ننویسه. نویسندگی تخصصشه، یعنی چموخم نویسندگی و بنیانها و بناهای نویسندگی را خوب آموخته و یاد گرفته و استفاده میکنه. و اضافه بر تمام ایگپا نگاه خلاقانه و تازه داره. نوشته هایی می نویسه که برای خوانندگان تازگی و جذابیت داره. پس نویسنده کسیه که همیشه می نویسه، تقریبا هر روز، و از نوشتن لذت می بره. نوشتن او را آرام می کنه، نویسندگی تخصصشه و خلاقیت و نوآوری در نوشته های خودش نشان می ده. و امید که ما هم اندک اندک در چنین نویسندگی و چنین جایگاهی در نویسندگی دست پیدا کنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارت.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه و همدل هستید. دوستان عزیز، در روزهای اخیر کتاب 35 کیلو امیدواری نوشته آنا گاوالدا را خدمتتان معرفی کردیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش جدیدی از این کتاب صوتی را بشنوید.
جواب آزمون گرینفیلد اومد، قبول شده بودم. خب نه خیلی خوشحال بودم و چندان ناراحت. به قول بابا بزرگ بد نبود مدتی از خونه دور باشم. از طرفی دیگه به مدرسه نفرت انگیز خودم هم بر نمیگشتم. همین خودش بهترین خبر بود. وسایلمو جمع کردم، پولمو از توی لوله تفنگم درآوردم، به مامانم سپردم توی حسابم بریزه. دیگه انگیزه‌ای برای خریدن وسایل نداشتم. از طرفی بعضی چیزا رو نمیشه با پول به دست آورد، مثلا سلامتی بابا بزرگ. بابا تا ایستگاه قطار همراه هم اومد. خداحافظی برای هر دومون سخت بود. میدونستیم اوضاع از چیزی که هست سخت‌تر میشه، چون مامان و بابا حالا تنها میموندن. منم دیگه گرگوری صابر نبودم. راهمو پیدا کرده بودم و مسیرم جدا شده بود. قبل اینکه سوار قطارم شم، بابا با صدای گرفته‌ای صدام زد.
گرگوری، چیه بابا؟
درسته تا حالا بهت نگفته بودم، اما حالا میخوام بگم تو پسر بااستعدادی هستی. در واقع پسر باهوشی هستی. سعی کن از زندگی جدیدت لذت ببری. میدونم که میتونی. و بغلم کرد. توی هنرستانم اوضاع درسم تعریفی نداشت. شاگردای قوی تری از من بودن. صادقانه تر بگم من جزو ضعیف ترینا بودم. شایدم ضعیف ترینشون. اما جالب این که رفتار معلم‌ها برعکس مدرسه قبلیم اصلا با هم بد نبود. حتی بعضی اوقات از کارم تعریف میکردن. آخرین بار معلم زبانم برگه امتحانم که شیش شده بود و نگاه کرد و گفت طرح دستگاه موز پوسکن رو دیدم. جالب بود اما جا داره بهترم بشه. گمونم نامه درخواستم بین معلم‌ها دست به دست شده بود. برای همین ازم خوششون میومد. همه میدونستن شاگرد ضعیفیم اما میدونستن پشت کار دارم. البته همیشه هم کارم بد نبود. اتفاقا توی بعضی درس‌ها شاگرد ممتاز بودم. مثلا توی طراحی یا نجاری. در واقع توی درس‌های عملی حرف نداشتم. اگه بگم کارم از معلمان بهتر بود دروغ نگفتم. حتی یه وقتایی سوالاتشون رو از من می‌پرسیدن. بعضی معلمام اولا ازم خوششون نمیومد. اما اونا هم کم کم اومدن سراغم. اما اون از نمره ورزش، اوضاعم تو ورزش اصلا تعریفی نداشت. حتی توی گرینفیلد بدترم شده بود. باقی بچه‌ها هیکلی و ورزشکار بودن. اینجوری ضعیف بودنم بیشتر به چشم می اومد. محض رضای خدا یه ورزش وجود نداشت که توش نمره قبولی بگیرم. بقیه سر به سرم میذاشتن. البته از شوخیاشون ناراحت نمی‌شدم. میدونستم منظوری ندارن.
ها گرگوری، چطور واسه بدنت ماشین بدنسازی اختراع کنی؟ بد نیستا؟ گرگوری میخواد ورزش کنه، یالا اورژانس خبر کنی.
روزای اول مامانم هر روز زنگ میزد. هیچ وقت از حال بابا بزرگ نمیپرسیدم. جرأتشو نداشتم. برای همین همیشه اول میپرسیدم خبر جدید چی داری؟ مامان به روی خودش نمی آورد. اما یه بار بین حرفاش با تندی گفت
ببین گرگوری، اینقدر نپرس چه خبر. اگه موضوعی باشه خودم خبرت میکنم. حالا تو برام بگو از مدرسه جدیدت چه خبر؟ با بچه‌ها دوست شدی؟
گوشی رو چند لحظه نگه داشتم. حرفی به ذهنم نمی اومد. تلفن رو قطع کردم. یعنی حال بابا بزرگ خوب میشد؟
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
نام خدای توانا، خدایی که با همه بنده هایش مهربان است. بسم الله الرحمن الرحیم. چه خوب که در این روز خوبه خدا، در این روز زمستانی با شما مهربانه سلام میکنیم. سلام دخترا و پسرا، سلام شیرین زبانای سرزمین افغانستان. برنامه شاپرک شروع شده. با برنامه خودتان خیلی خوش آمدین. ما دعا میکنیم که شما اطفال دوست داشتنی در پناه خداوند مهربان سالم و صحتمند باشین. امروز هم شما برنامه خودتان شاپرک میشنوین از رادیو دری. مدت این برنامه فقط 15 دقیقه هست، پس لطفاً در کنار ما باشین. تو خیلی دوست داری گل و پروانه و شمع، همیشه خاطرت شاد، همیشه خاطرت جمع. تو خیلی دوست داری، بگو من میشمارم، بگو من دوستانه تو را هم دوست دارم. تو خیلی دوست داری بهار، آینه، قرآن، پرستوهای خورشید، کبوترهای باران. تو خیلی خوب هستی، هزاران دوست داری، بگو با این همه دوست مرا هم دوست داری. خب نازنینا، یک شعر خواندم درباره دوست و میدونم که شما گلهای قشنگ بهترین دوستای ما هستید. یکی از دوستای ما به نام ریحانه جان برای برنامه شاپرک یک پیامک روان کرده. خوش داریم که پیامکی دختر خوبه برتان بخونم. بسیار خوب. ریحانه جان سلام داده و گفته امیدوار هستم که همه شما خوب باشین. برنامه شاپرک از او برنامه‌ای هست که من خیلی چیزهای زیاد یاد میگیرم ازش. برنامه شاپرک به من یاد داده که کار خوب انجام بدم، به پدر و مادرم کمک کنم و قدر دوستای ما بدانم. ریحانه جان عزیز تشکر از پیامکت. خوشحال هستیم که تانستیم خوب بودن به خودت یاد بتیم. البته ما میدونیم که شما اطفال عزیز همگیتان خوب و نازنین و عزیز هستین. دوستای قنده، گپ از خوب بودن شد. کارای خوب در دنیا بسیار زیاد است که ما میتونیم انجامشان بدیم و فراموش نکنیم که فایده های کار خوب به خود ما هم میرسه. همو قسم که اگه کار بدی انجام بدیم، او بدی به ما هم ضرر میرسانه. یکی از او کارای بد دروغگویی است. حتما شما هم با کسایی که دروغ میگن روبرو شدین. خب، نمایش امروز ما درباره یک زاغ است. زاغی که دروغ میگه. بشنوین.
قر 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 و نظرتان رفیق ما میتونه جایی رو پیدا کنه که اون میرزا باشه؟
قر قر امیدوار استم، بکه بسیار گشته استم، دیگه طاقت ندارم. قر قر
قر قر قر قر کاش یک مرزا پیدا کنه که پر از دانه باشه. دایه چهارمغز بادام مدت هاست که رضای درست نخواهدم. قار قار قار
قار اون آمد آمد. قار زاقی بیا بیا با این جستیم. قار قار
قار قار قار. سلام رفقا، چیال احبار، چطور هستیم؟
هیچ نپرس، گوش نگیر بیالی بیشمگی. قار قار تو چه خبر؟ جایر پیدا تانیستی؟
قار بله تانیستم یک مزره رو پیدا کنم، یک مزره خیلی کلان.
قار چی مواق میکنی؟ قار مزره کو کجاست؟ الان بخیز بریم اونجا را نشان بده، زود باش. قار
فکر کردی گفتم که مزره پیدا کنم، اما نگفتم که برای حتی میتونی بری اونجا و برای خود در چی که دل چود بگیری.
قار منظور چیست؟ واجه کپ بزن. قار
راستش یک مزره خیلی کلا پیدا کردم. روشم